و خیرخواهی را برای همه مردم به نمایش گذاشت و الگوی بسیار زیبایی شد برای همه انسان‌هایی که به دنبال زیبایی و خیرخواهی هستند. در روایات هم ما در سخنان اهل بیت اسمت و تارز علیه السلام داریم که بهترین کارها، محبوبترین کارها در نزد خدا این است که انسان خیرش به دیگران برسه. احب الاعمال الالله ادخال و سرور علی المؤمن. بهترین و محبوبترین کارها در نزد خدا آن است که انسان لبخندی و لبان بنشاند.
بله.
و این نکته خیلی مهم است که امام حسین علیه السلام برای همه مردم دنیا در طول تاریخ الگوی خیرخواهی و زیبا آفرینی است و آنقدر امام حسین علیه السلام به مردم دنیا برای خوشنودی خدا عشق می‌ورزید که حاضر شد جان خودش رو و یارانش رو و همه اهل و عیالش رو برای خیرخواهی و برای نشان دادن راه خوشبختی فدا کند. یعنی واقعا اگر امام حسین علیه السلام نبودن و خیرخواهی حضرت نبود، ما راه رو گم میکردیم، راه خوشبختی رو در دنیا و آخرت گم میکردیم، نمیدونستیم که چگونه باید خوشبخت شد و چگونه باید خیرخواهی کرد. چون خیلی ها هستن میخوان خیرخواهی کنن اما بلد نیستن چگونه خیرخواهی کنن.
درسته.
خیلی از پدرها و مادرها آدمای خوبی هستن، میخوان خیرخواهی کنن اما راه خیرخواهی برای فرزندانشون رو بلد نیستن. و امام حسین علیه السلام با عنوان الگوی خیرخواهی آمد تا عقلانیت و عشق رو به مردم با عنوان راه خیرخواهی نشان بده. یعنی اگر ما میخواییم همه بحث خیرخواهی رو در دو واژه خلاصه کنیم، آن دو واژه میشود عقلانیت و عشق. هر دو مهمن.
دقیقا.
این که ما خوب بیندیشیم و خوب سخن بگوییم و خوب رفتار کنیم. از این جهت هم هست که ما در روایت فراوانی داریم از امام حسین علیه السلام و اهل بیت سادات آرد که مردم، ای مردم، یا ایها الناس، ان الله ما خلق الخلق الا لیعرفوا. ای مردم، خدا انسانها را نیافرید مگر برای آن که انسانها خدا را بشناسند. یعنی راه خیرخواهی این است که انسان از اندیشه خودش استفاده کند و سازنده همه موجودات را که خداست بشناسد و بعد از اینکه او را شناخت دیگه لازم نیست اصلا بهش امر و نهی بکنن، این کارو بکن، اون کارو نکن و حجابت رعایت کن یا رعایت نکن. خودش به دنبال اطاعت از این نهایت زیبایی و عشق خواهد رفت. بفرد این مردم، خدا انسانها را نیافرید مگر آن که او را بشناسند، آنگاه که او را شناختند خود از روی عشق به اطاعت او میپردازند و با عبادت او از اطاعت غیر او بی نیاز میشوند. یعنی بهترین راه خیرخواهی این است که ما اندیشه ها را بیدار کنیم. وقتی بله. اندیشه ها بیدار بشن خودشون به دنبال زیبایی میروند و نیازی اصلا به زور و اکراه و اجبار و مسائل از این قبیل نیست. خیرخواهی یعنی این که ما انسانها رو دعوت کنیم به اندیشیدن. تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه. یک لحظه اندیشیدن برتر از 70 سال عبادت. این افتخار ماست که پیرو دینی هستیم و پیرو پیروان واقعی خدا اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام هستیم که انسانها رو دعوت می کنند به خیرخواهی و بهترین نوع خیرخواهی رو اندیشیدن در زیبایی های خدا، اندیشیدن در هدف آفرینش انسان و همه نشانه های خدا می کنند. این افتخار ماست که در دین ما آمده است که برترین عبادت نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، برترین عبادت اندیشیدن در زیبایی های خدا.
دقیقاً. حالا من میخوام بگم حاج آقا، شما ابعاد مختلف خیرخواهی رو با اون انجام کارهای خیری که امام حسین در واقع اون روز انجام دادن و در کرب و بلا و اون اتفاقات تلخ و دردناکی که برای خودشون و خانوادهشون و اصحابشون به میون اومد و در واقع تونستن که اون در رواج دادن فکر کردن و اندیشیدن و تفکر برتر و اینکه در نشانه‌های خدا رو بتونیم ما در ذهن خودمون ترویج بدیم، ایشون هم اینها رو حک کردن در وجود ما. من میخوام بگم ایشون جزو در واقع اولین افرادی بودن که با انجام بزرگترین کار خیر، همون دادن جون خودشون و اصحابشون و خانوادهشون و غلبه بر ظلم و ستم برای زنده موندن اسلام، یه عمل بسیار مقدس و بزرگی رو انجام بدن. یعنی در واقع اسلام رو زنده نگه داشتن و اسلام همون یعنی زندگی، اسلام یعنی اطاعت و بندگی، اسلام یعنی چراغ راه همه دنیا و عقبای ما.
اسلام در یک واژه اگر بخواد خلاصه بشود می شود زیبایی.
بله.
قرآن کریم خدا رو به عنوان بی نهایت زیبایی معرفی می کند. در سوره مبارکه طه آیه 8 می شود الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، خدایی که جز او هیچ خدایی نیست، همه زیباترین نام ها فقط برای اوست. پس در واقع این جمله شما درسته که محمود حسین علیه السلام برای زنده نگه داشتن اسلام به شهادت رسید. حالا سوال این است که اسلام چگونه تعریف می شود؟ اسلام دین زیبایی است و دین زیبا آفرینی است. ما آمده ایم به این دنیا تا زیبا بشویم و دنیا رو زیبا کنیم. چگونه؟ با خیرخواهی کردن. چگونه؟ با اندیشیدن. چگونه؟ با عشق ورزیدن. در واقع زیباترین زیباها عشق است، چون در قرآن وقتی که خدا با عنوان بی نهایت زیبایی مطرح می شود، مهمترین صفتی که برای خدا در قرآن تأیید و تأکید می شود و تکرار می شود واژه عشق است، که در واجه های مختلفی مانند رحمان، رحیم، ارحم الراحمین، خیر الراحمین، رحمت دیده می شود.
بله.
پس در واقع امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند برای معرفی بی نهایت زیبایی، و بی نهایت زیبایی انواع و اقسامی دارد، نشانه های فراوانی دارد. بهترین نوع زیبایی عشق ورزیدن به دیگران و خیرخواهی کردن برای همه انسان ها و همه حیوانات و همه آفریده های خدا برای عشق ورزیدن به خداست.
بله.
این در واقع مهمترین پیام عاشوراست. اگر ما بخوایم پیام عاشورا رو خلاصه کنیم در یک واژه، می شود امام حسین علیه السلام درس زیبا آفرینی به انسان ها داد که چگونه خود و جهان رو زیبا کنن با خیرخواهی کردن و عشق ورزیدن به دیگران و خیرخواهی عاشقانه.
سپاسگزارم از شما حاج آقا موسوی قدمگاهی از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید. امیدوارم به برکت وجود نازنین آقا عبدالله حسین علیه السلام اسم همه ما رو در روز جزا جزو خیرخواهان و انجام دهندگان و ترویج دهندگان کار خیر بیارند و ثبت و ضبط برسونند.
ممنونم، متشکرم، ارادت.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با حاج آقا موسوی قدمگاهی، استاد حوزه و دانشگاه.
ای وای و ای وای و ای وای داد از عشق، از شوقش از جورش فریاد فریاد از عشق. بیتابم با جانم چه کردی، در کارت حیرانم چه کردی، دیدی با ایمانم چه کردی، جانانم
جانانم.
راهی بی پایان داری ای شرک ها جریان داری، با سرها پیمان داری، میدانم فریاد از عشق، بیتابم با جانم چه کردی، در کارم حیرانم چه کردی، دیدی با ایمانم چه کردی، جانانم جانانم راهی بی پایان داری عشق، در رگ ها جریان داری پیمان داری، ایش میدانم میدانم تابم با جانم چه کردی، در کارت حیرانم چه کردی، دیدی با ایمانم چه کردی، جانانم جانانم
بله، شاید تعبیر درست خیرخواهی در همین چند بیت خلاصه بشه که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. باور کنید که خیر رسوندن به دیگران کار زیاد سختی نیست. اینکه آدم از خدا بخواد وجودش رو مایه خیر و برکت و امید برای دیگران بکنه، حتما خدا همونو کمکش میکنه و دست یاری بهش میرسونه. خب، به انتهای برنامه امروز صبح ارادت رسیدیم و میخواییم با یک دعای خیر ازتون خداحافظی بکنیم. آرزو میکنیم حال دلتون خوب باشه و امانت باشه پیش کسایی که به امانت خیانت نمیکنن و این حال خوب تا نفس آخر همراهتون باشه. امروز راجع به خیرخواهی باهاتون صحبت کردیم. توی این روزها کسی رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. ممنون که همراه ما بودین در ویژه برنامه صبح ارادت رادیو سبا. فردا هم در خدمتون خواهیم بود. یا علی یا حسین.
برنامه صبح ارادت از رادیو سبو تقدیم حضورتون شد. تشکر میکنیم از همکارانمون در این برنامه، امیدوارم که این برنامه به دلتون نشسته باشه. همچنان با رادیو سبا یارو همراه باشید. ضمن این که صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم، دعوت میکنم شنونده میان برنامه قبولی ها باشید.
قبولی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز سلام. آرزوی سلامتی و عزت برای همه شما همراهان همدل. ممنون که امروز هم با رادیو سبا و برنامه قبولی یا همراه هستید. با افتخار امروز هم در کنار شما و میهمان محترم برنامه آقای کامیاب کیادربندسری هستیم. رتبه برتر کنکور، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور، سابقه 10 سال مشاوره تحصیلی و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم که همین الان برای گرفتن مشاوره از ایشون عدد 7 رو میتونید به سامانه 1050-71 ارسال بفرمایید. دوستان عزیز، ضمن تشکر از ارسال پیامک هاتون، قبل از اینکه به پیامک ها بپردازیم برم به استقبال مشاور محترم تحصیلی برنامه آقای کامیاب کیادربندسری. سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم جلال آبادی بزرگوار.
سلامت باشید.
و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین انشالله حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
انشالله. برم سراغ پیامک دوست عزیزمون آقای هومن متقی که همراه ما هستن. بسیار تشکر کردن از شما و توضیحات خوبتون. گفتن من داوطلب کنکور 1402 بودم، با اینکه کاملا طبق برنامه آزمون‌ها پیش رفتم ولی متاسفانه تهش نتونستم کنکور خوبی رو بدم. هم ناامیدم و هم نمیدونم واقعا مشکل کجا بود.
آن چیزی که تو این سوال داره خودش رو نشون میده تأکید این دانش آموزمون روی پیشرفتن با برنامه آزمون هاست. حالا بله. مشکل کجاست؟ ببینید، خود من بارها و بارها اشاره کردم که آزمون دادن یه بخش جدای ناپذیری از موفقیت در کنکوره، اما اینکه قرار باشه من با برنامه آزمون‌های آزمایشی پیش برم کار غلطی. چرا؟ به این خاطر که وقتی یک آزمون آزمایشی رو ما داریم شرکت میکنیم، بودجه بندی اون آزمون و برنامه‌ای که برای اون آزمون در نظر گرفته شده برای کل کشوره. یعنی من یه آزمونی دارم، میام میگم این برنامه واسه مثلا 100,000 نفر.
بله.
یعنی دیگه نمیام هر دانش آموز رو براش جدا بکنم، میگم این برنامه منه، این بودجه بندی منه. یا خودتو به این میرسونی یا اگر نرسیدی دیگه آزمونتو خراب میکنی. به این خاطره که میگیم کار غلطیه. حالا چه باید کرد؟ دانش آموز ما به خصوص در سال 12مش، سال کنکور، باید دو برنامه باشه. یه برنامه ثابت که دورنمای دانش آموز باشه که بگه این بودجه بندی آزمونهایی که دارم در شرکت میکنم، و یه برنامه متغیر در کنارش که بر اساس شخص دانش آموز باشه. خیلی از مواقع من میبینم دانش آموز میای که در بنسری من فصل 2 زیستمو خوندم این هفته، جمعه یا همین هفته میخوام برم آزمون بدم از فصل 3. خب مشخصا تو نمیتونی از پس سوالا بر بیای، بعد داری میری آزمونی رو میدی که نخوندی، تستشو نزدی، درصد پایینه. خب این باعث میشه تو نتونی سنجش خوبی از عملکرد خودت داشته باشی. پس به این خاطره که ما خودمون حداقل کاری که انجام دادیم چی بوده؟ اینه که سالهاست در مرکز مشاوره، حالا چه در مقطع 10 چه 11 چه 12 آزمون‌های شخصی سازی شده می‌گیریم. یعنی میگم دانش آموز من، داری آزمون‌های آزمایشی بیرون رو شرکت می‌کنی، مشکلی نداره، این دورنمای ذهنی توه، باشه، ولی ما آزمونی رو در کنارش از تو می‌گیریم که بر اساس اون بودجه بندیه که تو مطالعه کردی. به فرض میگی من این تو این هفته اومدم فصل 2 زیست رو خوندم، میگیم بسیار خب ما فصل 2 زیست رو تو آزمونت می‌ذاریم. ریاضی داشتی تابع رو می‌خوندی، بسیار خب ما سوالات تابع رو تو آزمونت می‌ذاریم. یعنی چی؟ یعنی اون سنجشی که داره اتفاق می‌افته به درستی داره نتیجه عمل کرده ما رو نشون میده و این میشه نتیجه این که یه دانش آموزی تو کنکور نتیجه میگیره و میتونه رتبه خوبی رو کسب کنه. پس من میخوام بگم این دانش آموزی که این سوال رو پرسیده، مشکل اصلی کارش اینجاست که صرفا یه برنامه ثابتی داشته، طبق آزمون ها پیش رفته، پیشروی خود دانش آموز با پیشروی آزمون ها یکسان نبوده، تهش شده این. من مثال میگم فرناز و فتی نژاد، خب میاد جلو ما ببینیم این مشکل در این دانش آموز هم وجود داره، نمیتونه خودشو به سرفصله آزمون برسونه. پیشروی این دانش آموز خیلی کندتر بود نسبت به آزمون های آزمایشی. چیکار کردیم؟ اومدیم به کمک همین آزمون های شخصی سازی شده بهش کمک کردیم که این سنجش بتونه سنجش درستی باشه و در نهایت خانم فرناز فتی نژاد میتونه تو کنکور سال قبل پزشکی دانشگاه شهید بهشته قبول بشه. پس میخوام بگم رفیق من که این سوال رو پرسیدی، مشکل کارت اینجاست و سعی کن برای کنکور سال آینده اینو حتما در خودت حل بکنی.
بله، پس زمان خیلی محدوده، فرصت رو از دست نده، همین الان عدد 7 رو به سامانه 1571 ارسال کن.
سلام، سبا حدادی هستم، توی کنکور 1401 به کمک آکادمی کیا تونستم مهندسی و شیمی امیرکبیر رو بیارم. از تمام کادر آکادمی کیا خیلی ممنونم که انقدر برام زحمت کشیدن و تمام مشاورین، به خصوص مشاور خودم آقای رستم که تا آخرین لحظه واقعا خیلی کمکم کرد و تمام مدرسین عالی که واقعا بهترین بودن، که برای خودم بهترینشون توی درس فیزیک آقای صالحی، توی درس شیمی آقای استاد رحیم و توی درس عمومی درس عربی آقای شلالوند بود. بازم خیلی ممنونم.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیزی که امروز هم در کنار ما هستید و همچنین در کنار مشاور محترم تحصیلی برنامه آقای کامیاب کیا دربندسری که فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی وزیر 1000 کنکور هستند. عدد 7 رو به سامانه 1571 برای گرفتن مشاوره از خود ایشون میتونید همین الان ارسال بفرمایید. و اما برم سراغ پیامک خانم آوینا شهریاری عزیز که خیلی لطف داشتن به من، متشکرم. گفتن که من سال دهم هم خوب میخوندم، هم خوب تست میزدم و خیلی فکر میکردم میتونم موفق بشم، ولی الان امتحانات پایان ترم رو خراب کردم، میترسم یازدهم هم همین باشه. دوست داشتم که آقای کیا دربندسری یک راهنمایی برای من داشته باشه.
خب ببینید، این دانش آموز وقتی میاد در مورد این قضیه صحبت میکنه که میگه سال دهم داشتم تست میزدم، اینو نشون میده که دانش آموز پرتلاش و پیگیریه که از سال دهم اومده شروع کرده تستم زده و این نشون میده که هدفمند داره جلو میره. منتها اینکه در نهایت دانش آموز ما داره میگه من نتونستم تو ترم دوم عمل کرده خوبی رو داشته باشم، یه مقدار میتونه این قضیه هشدار باشه براش. یعنی چی؟ من همیشه گفتم اگر من سختی امتحانات پایان ترم رو 10 در نظر بگیرم، سختی کنکور سراسری قطعا صده. حالا اگر نتونستم تو امتحانات پایان ترم عمل کرده خوبی رو داشته باشم، دیگه وای به حال کنکور. اما چه باید کرد؟ من مطمئنم این دانش آموز پرتلاشی بوده، اما قطعا اصول درس خوندن رو بلد نبوده. یعنی بلد نبوده چجوری باید بخونه، چجوری باید تست بزنه، حالا که تست زده چجوری باید بیاد خلاصه نویسی بکنه، خلاصه نویسی رو انجام داد حالا چجوری مرور بکنه که بتونه سر جلسه آزمون مسلط بر سوال و پاسخشون باشه، و اینها باید حل بشه. پس در وهله اول من توصیه‌ام اینه که این دانش آموز اون اصول رو بیاد یاد بگیره و روشون وقت بذاره. در وهله دوم حتما تو تابستون بیاد سراغ جمع‌بندی سال دهمش. یعنی به جایی که بخواد، چون خیلی از بچه‌ها می‌بینم میگن ما بریم سراغ پیشخوانی 11م، نه عزیز من، تو اول باید بیای رو دهمت وقت بذاری، دوباره خوانی کنی، از همون فصل اول شروع کنی به خوندن، تست زدن، خلاصه نویسی کردن، مرور کردن و به کمک آزمون‌ها بیای مطالب رو جمع‌بندی بکنی. اگر رسیدی تو تابستون دهمت رو جمع‌بندی بکنی، حالا مجازی بری سراغ پیشخوانی سال 11م. چرا؟ چون سال دهم پیش نیاز مباحث سال بعدته. تو ریاضیات سال دهم رو یاد نگیری، قطعا در سال 11م به مشکل میخوری. یا مثلا بچهای تجربی اگر در زیست سال دهمشون مشکل داشته باشن، اون زیست دهم پیش نیاز سال‌های بعده. پس به این خاطره که دارم میگم سال دهم خیلی مهمتره. پس تو تابستون بیا رو اینها وقت بذار، طبق اصول تست بزن، جنبندی کن. حالا اگر فرصت شد که به نظر من اگر طبق برنامه درستی جلو بیاد این دانش آموز میتونه این کار رو انجام بده، حالا میتونه بره سراغ پیشخوانی سال 11 و چی از این بهتر. و این میتونه بهش حالا کمک بکنه که نتیجه خوبی رو کسب بکنه، مثل خانم قنچی که دقیقاً در ورود به 11 کارش رو آغاز کرد، خب در نهایت سرغمی کنکور شد و تونست دانشگاه تهران قبول بشه. پس چی از این بهتر که این دانش آموزمون برای اینکه بتونه این نگرانی خودش رو برطرف بکنه از همین حالا کارش رو آغاز بکنه، منتها با یه رویکرد متفاوت نسبت به سال قبلش،
قطعاً متضمن موفقیتش خواهد بود. دوست عزیز همین الان عدد 7 رو به سامانه 1571 ارسال کن.
سلام، فرود روزبان هستم، مهندسی مواد علم و صنعت قبول شدم. تشکر میکنم برادران کیا، خانم غلاسی و استاد صالحی که باعث شدن فیزیکو بالای 60 بزنم و توی این مسیر همیشه همراه بودم. خیلی ممنون.
خب خیلی متشکر، کمچنان کنار ما هستید. دوستان عزیز میتونید برای گرفتن مشاوره از خود آقای کامیابی که در بنسری مشاوره مجرب تحصیلی برنامه عدد 7 رو به سامانه 1571 ارسال کنید. با توجه به فرصت محدود آقای که در بنسری برم سراغ آخرین پیامک این برنامه. دوست عزیزی نوشتن من الان یک ماه دارم با برنامه های داخل صفحات مجازی جلو میرم ولی هیچ کدوم نتونست باعث پیشرفت من بشه.
خب خیلی جالبه، من چند روز پیش داشتم با یه دانش آموزی اتفاقا صحبت می‌کردم تو مرکز مشاوره و دقیقاً اشاره کرد به این موضوع، چون بسیار شایع شده. چی میگفت؟ میگفت من از اون موقعی که امتحاناتمو دادم تو همین یک ماهی که گذشته، یه هفته مثلا با برنامه فلان صفحه مجازی جلو رفتم، یه هفته رفتم تو فلان کانال مثلا کنکوری و طبق برنامه اونا جلو رفتم، برنامه‌ای که گذشته شده بود، و الان نمیدونم چرا پیشرفت نمی‌کنم. خب این که پیشرفت می‌کردی عجیب بود. چرا؟ به این خاطر که وقتی ما داریم صحبت از برنامه ریزی میکنیم، برنامه ریزی باید بر اساس یه آگاهی و شناخت نسبت به دانش آموز باشه. یعنی در وهله اول باید من اون دانش آموز رو ببینم، شرایطش رو رصد بکنم، ببینم اصلا راندمان مطالعاتیش چقدره، توان درس خوندنش چقدره، ساعت خواب و بیداریش به چه صورته، یا مثلا نقاط ضعف و قوتش چیه، چه درسایی رو بیشتر دوست داره. یعنی بر اساس این آگاهی که نسبت به اون دانش آموز پیدا کردم، حالا تازه میتونم یه برنامه براش بنویسم بگم اینو اجرا کن. حالا شما اینو بذارید کنار اینکه دانش آموز رفته توی صفحه یه برنامه یه ثابتی دیده آماده، بعد گفته خب طبق این جلو برم، معلومه فایده نداره. مثل اینکه من برم ببینم یه جای یه نفر گفته فلان قرصو خوردم خیلی حالم خوب شد، بعد من بدون اینکه بدون اصلا شرایط اون به من یکسان بوده برم همون قرصو بخرم بخورم، خب چی میشه؟ حالم بهتر که نمیشه هیچ، 4 تا مشکل جسمی هم برام پیش میاد. اینم دقیقاً همینه. پس توضیحی که اینجا باید دانش آموز حواسش باشه و نیازه که بهش بدم اینه که خواهشان خودتون رو تو معرض آزمون و خطا نذارید، خودتون رو موش آزمایشگاهی نکنید، جدی بگیرید این قضیه رو، برای زمان و انرژیتون ارزش قائل باشید و سعی کنید حالا که دارید وقت میذارید طبق یک برنامه‌ریزی درست، طبق یک مشاوره درستی جلو برید که بتونید در کمترین زمان ممکن به اون نتیجه که میخوای دست پیدا بکنید. مثل خانم مبینا عزیزی که 2 سال تو کنکور شکست خورده بود، در سال سوم دیگه نمیاد ریسک بکنه، نمیاد آزمون رو خطا بکنه، به اما اگر نمیسپاره، می طبق برنامه درستی جلو میره، ایراداتش رو برطرف میکنه، بعد از 2 سال شکست در سال سوم سرقمی کنکور تجربه میشه و الان داره پزشکی روزانه یزد میخونه. پس میخوام بگم دانش آموزای ما باید حواسشون بیشتر جمع باشه و خودشون رو در معرض آزمون و خطا قرار ندن.
برای دونستن بیشتر این بایدها و نبایدهای مطالعه، لطفاً عدد 7 رو همین الان به سامانه 1571 ارسال کن. خیلی متشکرم از حضور گرمتون.
ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
متشکر از شما، متشکر از شنوندگان عزیز که تا به این لحظه همراه ما بودن. روز و روزگارتون بخیر. خدا نگهدار.
موسیقی.